أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في أرضه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه بدرگاه خداوند متعال عرض بدارين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم الصلاة على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما بفيشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. گاهی می شود که سهوًا در رکوع ذکر سجده را می گوید یا در سجده اشتباهاً ذکر رکوع را می گوید. در اینجا اگر در همون حال رکوع در همون حال سجده متوجه شد که ذکر را جا به جا گفته، ذکر اصلی را بگوید و نمازش را ادامه بده، در این صورت نمازش صحیحه و نیاز به سجده سهو هم نیست. و اگر از حال رکوع بیرون آمده و متوجه میشه که ذکر را جا به جا گفته یا از حال سجده خارج شده و متوجه میشه که ذکر رو جا به جا گفته، در این صورت وظیفه‌ای به عهده‌اش نیست، نمازی که خونده با همین حالت صحیحه و نیاز به سجده سهو هم نیست. البته بهتر است که سجده سهو رو انجام بده، ولی در این حال بر او چنین امری واجب نیست. اگر ذکر دیگری رو هم جای ذکر دیگری بگوید، در این صورت باز هم مسئله به همین شکله. البته اگر از اون حال خارج شده و ذکر رو نگفته، مثلا تو تشهد اشتباهی الحمدلله که گفته بعد دنباله سوره حمد خونده و بعدم پا شده، اگر چنین حالی است که تشهد ذکر تشهد رو اشتباه گفته، اگر به رکوع رکعت بعد نرفته بنشیند و همون ذکر تشهد را بگوید. در مورد خصوص رکوع و سجده است که فرمودن بر نگرده و ذکر اصلی رو بگه. اگر از حال سجده و از حال رکوع خارج شده و فهمیده که ذکر اصلی رو نگفته، اینجا مجازب برگشتن نیست. اما در مورد تشهد مثلا الحمدلله گفت، حواسش پرت بود، دوباره سوره حمد خون رفت تا آخر، بعدم پاشده از اون حالت، اگر به رکوع رکعت بعد وارد نشده بنشیند و تشهد رو بخواند و دنباله نماز رو با همون ترتیبی که هست ادامه بده. و البته چون قیام بیجا در این فرض داشته است، در این صورت دو سجده سهو رو به جا بیاورد. این در مورد جا به جا گفتن از کار. یه نکته‌ای به همین مناسبت عرض کنم و او اینه که اگر در رکعت سوم و چهارم میخواست تسبیحات اربعه بگوید ولی غفلت کرد و سوره حمد رو شروع کرد به گفتن، به خواندن، در این حالت نماز رو اگر رفته رکوع و در رکوع و بعد از رکوع متوجه میشه که سوره حمد خونده، که نمازش صحیحه و مشکلی این نماز نداره، سجده سهو هم نباید لازم نیست بکنه. ولی اگر هنوز قبل از رکوع و متوجه میشه که من میخواستم تسبیحات اربعه بگویم ولی حمد رو شروع کردم، اگر به این حالت هست، سوره حمدی که شروع کرده به پایان ببرد، سوره حمد رو به پایان ببره تا آخر بخواند. و احتیاط اینه که قبل از این که به رکوع بره دست کم یک بار هم سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر هم بگوید. البته این احتیاط رو الزامی نمی دانند فقها و می شود این احتیاط رو هم ترک بکنند. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار حضرت بقیت الله امام زمان علیه السلام یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. عرض شد که طبق بیانی که در تفسیر آیه اهدنا الصراط المستقیم آمده، ما از خدای متعال درخواست میکنیم ارشدنا للزوم طریق المؤدی الی محبتک و المبلغ الی جنتک و المانع من ان نتبع اهواءنا فنعطب او ان ناخذ بآرائنا فنهلك. از خدا درخواست میکنیم که خدایا ما رو ملازم اون راهی قرار بده که این راه در نهایت به محبت تو می انجامد، راهی ما بریم، ما رو تو مسیری بنداز که نهایت این راه این باشه که ما حب تو رو پیدا کنیم و این راه در نهایت ما را به بهشت هم برساند. این راه راهی باشه که ما دیگه هوس نکنیم که به رأی و نظر خودمون عمل کنیم، که اگر این اتفاق بیفته ما در حقیقت گرفتار گمراهی میشیم و به آراء خودمون به نظرات خودمون هم توجه نکنیم، که اگر به رأی و سلیقه خود عمل کنیم اهل هلاکت. اون بخش اول مورد نظره که ما پس از خدا، بنابراین از خدا ما میخواییم که ما رو برسونه به نقطه محبتش. و البته اگر کسی حب خدا را واجد است، این دعا معناش چیه؟ طلب زیاده این محبته، چون محبت خدا سقف نداره بلکه قابل افزایشه، میشه بره بالا. حب خدا و اولیاء خدا، اولیاء معصوم خدا از یه جنسه، من احبکم فقد احب الله، کسی که شما رو دوست داره خدا رو دوست داره. معیار دوست داشتن خدا دوست داشتن محمد و آل محمد علیهم الصلاة والسلام. اگر کسی خدا رو ادعا می کند که دوست دارد ولی با این بزرگواران رابطه قلبی محبتی و رابطه ولایت نداره، این محبتش محبت دروغینه، غیر صادقانه است. منتها غیر صادقانه دیشب گفتیم که دو تاست، محبت غیر صادقانه یه وقت یعنی محبت 100% نیست، یه وقت محبتی است که اساسش دروغه و اشتباهه، این اصلا محبت وجود نداره. اگر کسی امیرالمؤمنین و فرزندان امیرالمؤمنین و همسر اون بزرگوار و وجود شریف پیغمبر خدا رو دوست نداشته باشه و ولایت این بزرگواران رو نپذیرفته باشد، این آدم در حقیقت محب خدا نیست. خب پس ما از خدا میخواییم خدایم رو بنداز توی مسیری از این مسیرم جدا نشیم که برسیم به محبت تو. این روایت رو دو شب قبل خونده بودم که از ذکر و مفتاح الانس، کلید انس و محبت ذکره. خیلی این روایت سه کلمه‌ای معنای وسیعی داره. ما یه ذکر داریم، ذکر لسانی، زبان حرکت میکنه، حرف میزنیم. معمولا وقتی میگن ذکر، این مطلب به ذهن ما تبادر میکنه. ما اینجوری فکر میگیم آقا ذکر خدا خوبه، تو ذهنمون میاد مثلا سبحان الله گفتن، لا حول ولا قوه الا بالله گفتن، یا مثلا قرآن خوندن، دعا خوندن، به ذهن ما اینا میاد. ولی ذکر معنای وسیع تری داره و اون چه که در ذکر اصل هست اینه که قلب یاد خدا کند. نمیخوام بگم ذکر لسانی مهم نیست یا یه جایی ذکر زبانی واجب نیست، از این حرفا نمیخوام بزنم، ولی اونی که پایه و اساس ذکر، ذکر قلبه. و این ذکر شرافتش و ارزشش بیش از ذکر زبانیه و آثارش هم خیلی بیشتر از ذکر زبانی و لسانیه. در کافی شریف این روایت هست که لا یکتب الملک الا ما سمع، فرشته ای که ثبت میکنه حسنات رو، چیزایی که میشنوه رو مینویسه. الان داره همین عرایزی که خدمت شما تقدیم میکنم، همین عرایز رو داره مینویسه. این ملک من اینو مینویسه. و قال الله تبارک و تعالی و قال الله عز و جل و ذکر ربک فی نفسک تورعا و خفیه. ولی خدا در قرآن فرموده و ذکر ربک فی نفسک تورعا و خفیه، خدا را در قلب خودت، در نفس خودت یاد کن، منتها با دو خصوصیت. یکی چی؟ یکی تضرعا. از باب گدائی و زاری و یکی دیگم و خفیه، این که در این حالت مخفی باشه، دیگران متوجه نشن. بعد فرمود ولا یعلم ثواب ذلک الذکر فی نفس الرجل غیر الله عز و جل لعظمته. ذکر لسانی ثواب داره. ما خیلی وقتام از این جهت ضرر میکنیم که زبانمون بی جهت ساکته. ائمه ما علیهم السلام تا اونجا که میشد زبان خودشونو به ذکر خدا میچرخوندن. تو روایت داره که مشاطه آمد محضر امام صادق علیه السلام. مشاطه یعنی آرایشگر. اومد حضرت رو اصلاح کنه، موهای سر و محاسن حضرت رو. از وقتی او آمد حضرت مشغول گفتن زش بودن، او هم کار خودشو میکرد. سر حضرت، محاسن حضرت همه رو که اصلاح میکرد، حضرت هم جو ذکر میگفتن. رسید به پشت لب حضرت، اومد قیچی رو نزدیک بکنه، دید که از بس حضرت دارن ذکر میگن، قیچی ممکنه لب حضرت رو آسیب بزنه. از حضرت تقاضا کرد یا یه لحظه شما چیزی نگید تا من بتونم پشت لبتون رو اصلاح کنم، بعد ادامه بدید. یعنی از همه اوقات اون حضرت استفاده میکرد برای این جهت. خود حضرت فرمود من با پدرم حضرت باقر علیه السلام تو خیابون تو کوچه را میرفتیم، پدرم دائما ذکر میگفت، سرشم پایین بود، پایین رو نگاه میکرد و سر و ذکر میگفت. اون وقتم از این مقولاتی که تو خیابون و کوچه های ما بودن از اینا پیدا نمیشدن. حالا اگه حضرت زمان ما میبودن من نمیدونم چقدر چیکار میکردن، یعنی چیکار میکردن، چه توصیه‌ای به ما میکردن، منظورم اینه. ولی اونایی که چشمشون رو به سمت پایین میگیرن، اینها در مجموع به سلامت نفس و دینشون خیلی بیشتر کمک میکنند تا اونایی که یه خود سر به هوا. سر به هوا به هر دوتا معناش که باشه ضرر داره به دین. من عرضم اینجاست، آیه قرآن میفرماید که وذکر ربک فی نفسک، خدا رو در نفس خودت یاد کن. این مسئله خیلی مهمه، شما این رو آزمایش کنید و امتحان کنید. چشم بینای خدا در روی زمین در هر عصری حجت اون زمانه، او میداند، میبیند، برای او آشکاره به اذن خدا، برای خدا کاری نداره. شما فکر نکنید یه امر خیلی عجیب و غریبیه. من پیش یه استادی سالها بودم و میدانستم که او از یه چیزهایی از من که در خفاست که هیچ کس خبر نداره کاملا مطلع. یه جوری گاهی حرف میزد که تو جمع داشت صحبتی کرد ولی معلوم بود آدرس منه داره میده. و این نه یک بار نه دو بار، مکرر اتفاق افتاده بود. حالا ما یه جمع محدودی بودیم، او ما رو میدید. همین هم میتونم به نسبه به همه خلق مطرح باشه. این خیلی چیز عجیب و غریبی نیست. اینایی که فکر میکنن اینجور علم ها مخصوص خداست، هر کی از این علم ها داشته باشه با خدا شریک شده، اینا دو تا مشکل دارن. مشکل اولیشون که خدا رو نشناختن، فکر کردن خدا یه چیزی شبیه خودشون یه خود گنده تره. دوم این که آدمایی که دارای این قدرت ها و این وسعت اطلاعات باشند رو اصلا ندیدن، اینا از دور میگن این حرفا خرافه است. از دور من خودم با یه همچین آدمای زندگی کردم، چی میتونم بگم خرافه است؟ و این جزء ساده ترین چیزایی بوده. الان کم شده بازار این چیزا و اونایش هم که گاهی دیده میشه و برخورد میشه اینا بعضیش قلابیه، والا هست این چیزا. گذشتگان از این موارد زیاد داشتن. همه خلق رو امام زمان علیه السلام خدا یه جوری کرده او رو که میبیند، عین الله ناظرت فی خلقه. و نه تنها اعمال خارجی، بلکه آنچه در مافز ضمیر اشخاصم هست میدانم. تو پرانتز خیلی مختصر بگم، ابو هاشم جعفری یک کسیه که هم حضرت جواد هم امام هادی و هم حضرت عسکری صلوات الله علیهم رو هر سه رو درک کرده. شخصی است خیلی هم مورد احترام ائمه بوده، چون مرد با تقوایی بود. میگه من یه روز خواستم برم خدمت حضرت امام هادی علیه السلام، تو راه فقط تو ذهنم چرخید این مطلب که من به حضرت عرض کنم آقا قرض زیادی دارم من و طلبکارا به من فشار میارن، منم ندارم بدم بهشون، شما یه دعایی یه عنایت یه کاری بکنی که من بدهکارام طلبکارامو رد کنم، بدهیامو صاف کنم. من نکته دومی اومد به ذهنم که خب اگر من این کار رو بکنم و حضرت دعا کنن عنایتی بکنم بدهیام برطرف بشه، تازه من میشم صفر، کار ندارم، من سرمایه ندارم که بتونم کار باش انجام بدم. از حضرت بخوام که یه عنایت دومی بکنن، من سرمایه‌ام پیدا کنم به کسب و کار مشغول بشم. بعد نکته سومی به ذهنم رسید که خب حالا من تازه به کسب و کار مشغول بشم، تا بخواد این به درآمدزایی برسه طول میکشه، چند روز دیگه هوا سرد میشه، زن و بچه من تو سرما آزار میبینند، یه چیز دست به نقدی زود باشه که من برای اینا وسایل گرمازا تولید کنم، تهیه کنم. میگه من فقط تو ذهنم این مسئله چرخید، آمدم خدمت حضرت هادی علیه السلام، رسیدم حضرت یه چوبی دستشون بود و جلو روشون خاک بود. تا من سلام کردم جواب سلام رو مرحمت فرمودن، بعد این چوب خودشونو کشیدن رو خاک. خب چوب رو خاک بکشید یه خطی پدید میاد، به جای اینکه خط خاک پدید بیاد، زیر این چوب حضرت همینجور طلا می روید و می اومد جلو، شد یه مفتول طلا. به من فرمود که ابو هاشم اینو بردار برو بفروش و بابت بدهیات بده. من هیچی نگفته بودم، من فقط سلام کرده بودم، برداشتم. باز عزت یه خط دیگه کشیدن، یه مفتول طلای دیگری پدید اومد، فرمودن اینم بردار بفروش سرمایه کارت بکن. اینم برداشتم، خط سوم رو خاک کشیدن، یه مفتول سومی پدید اومد، فرمودن که اینم بردار زمسون نزدیکه، زن و بچه تو سرما نمونن، وسایل گرمازا برای اونها تهیه کن. میگه من هر سهشو برداشتم و یه مقداری خدمت حضرت بودم و بعد خدافظی کردم. وقتی اومدم بیرون تو ذهنم اینجور اومد که اون مفتول طلای اولو میفروشم، اگه حالا یه قدریم کمتر از بدهیم بود، یه جوری بالاخره اون طلبکارا رو راضی میکنم، یه مهلت جدیدی میگیرم، کسب و کار رو میندازم، بقیه‌شو میدم. گفتم رفتم این همون مفتول اول رو گذاشتم روی ترازوی اون زرگری که بنا بود به او بدم تا اینو تبدیل به پول بکنم. وزن که کند به من دقیقا رقمی گفت که همون رقم من بده کار بودم به مردم، نه بیشتر بود نه کمتر. اینا یه چیزاییست که امروز امام زمان علیه السلام هم دارن، از نفس او آگاهن و از این قدرت هم خیلی سادگی در اختیار اون حضرت. من از این چی میخوام استفاده کنم؟ اگر شما امتحان کنید، باورم اگه نمی کنید امتحان کنید ببینید این به دست میاد یا نه. از الان تا 24 ساعت دیگه شما هم ظاهر خودتون رو و هم قلب خودتون رو در محضر ولی خدا امام زمان علیه السلام ببینید و بیابید. همین، بعد از 24 ساعت شما ببینید که محبتتون نسبت به امام زمان علیه السلام چقدر متفاوت میشه با این لحظه‌ای که الان در خدمت شما هست. انجام بدید، خیلی هم طول نمیکشه. من به شما وعده سال بعد رو ندادم، گفتم فرد شد. هر زمانی هم که غفلت عارض شما شد، یعنی دیدید 5 دقیقه است که متذکر این معنا نیستید، هر وقتی متذکر شدید نفس خودتون رو برگردید. اگر ببینید اینجا دوربینای مدار بسته باشه، تو مغازه ها هست، برای چی میذارن؟ واسه این که اونایی که قصد سوئی دارن رعایت این دوربین رو بکنن. یه دوربین مدار بسته روی افعال ما وجود داره، یه دوربین مدار بسته روی قلب ما. تا تو صفحه مانیتور ذهن ولی عصر علیه السلام آشکاره. اگه کسی اینجوری باشه و این حالت رو در خودش پدید بیاره، اگر این گونه باشد میبیند که حالت قلبیش نسبت به امام زمان علیه السلام بسیار با تراوت میشه اون محبتش، و اگه ادامه بده هم مراقب امام زمان علیه السلام میشه و هم غیر از مراقبت به اون حضرت شدیداً دلبسته میشه. از ذکر مفتاح الانس عزیزم، من از خودم نمیگم، این که میگم تجربه کنید، نه این که فکر کنید که من دارم رو تجربه، دارم رو بحثای دیگه میگم، بیان از امیرالمؤمنینه. انس میگیرید با امام زمان علیه السلام، از ذکر مفتاح الانس، هر مقداری که شد. وذکر ربک اذا نسیت، وقتی هم که دیدی یادت رفت. گاهی ما یادمون میره، خدا ما رو متذکر نمیکنه، اما یه وقتی تو یه جایی منو متذکر میکنه که تو فراموش کردی. اگر اونجا این تذکر خدا رو بقاپی بگیریش، خدا میگه من تذکر دادم، گوش کردی، حالا این خودش یه نعمتیست که شما ازش استفاده کردی. خدا دوست داره ما از نعمتهایی که بهمون میده استفاده کنیم. معنیش نیست که هرچی پول داریم خودمون بخوریم، ما معنیش نیست که هرچی غذا داریم بخوریم تا حتی از بلغت الحلقوم بیاد. نه، استفاده کردن فقط خوردن نیست، اگه پول داری به دیگران هم انفاق کنی میشه استفادهش. وقتی ایام عاشورا میشه، شب تاسوعا میشه، میای توی مجلس امام حسین، میای تو مجلس قمر منیر بنی هاشم، این شما رو چیکار میکنه؟ این یه جور استفاده از نعمته. هرچه از نعمتهای خدا استفاده کنی اگر این کار رو بکنی، خودش مصداق شکره، به خصوص نعمتهای معنوی. خدا بهت تذکرش رو هی نو به نو بیشتر میکنه. این پایه و اساس داستانه، ذکر قلبی. البته از کوزه همون برون تراود که دروست، نمیشه قلب زیاد یاد ولی عصر علیه السلام بکنه و زبان به اون نام و به یاد اون حضرت نچرخه. بالاخره میچرخه، درسته، هماهنگ میشه، درون در برون اثر میذاره. از ذکر مفتاح الانس. نکته دیگری که عرض میکنم اینه، شب گذشته و شب ما قبل گفتم این مطلب رو که تشبه به اونایی که عاشق امام زمانن شما پیدا کنید، تا اونجا که میتونید این مسئله شما رو به سمت محبت اون حضرت نزدیک میکنه و به صورت جدی هم نزدیک میکنه. خیلی هم طول نمیکشه. این روایت رو خوندیم که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود قل من تشبه به قوم الا او شک ان یکون منهم. اگه کسی نه اداشو در بیاره به معنی این که بخواد منافقانه عمل کنه، تا اونجا که میتونه واقعا خودشو شبیه یه گروهی بکنه، دیری نمیپاید مگر اینکه جز اونها میشود. کم میشه این قاعده استثناء بخوره، در اغلب موارد این اتفاق میفته. خب اونایی که خیلی محب خدا و محب ولی عصر علیه السلامند، یه علائمی دارن. یکی از اون علائمشون اینه که خیلی علاقمندن که با خدا به صورت مخفیانه حرف بزنن، نجوا کنن، مناجات به معنی در گوشی صحبت کردن و خصوصی سخن گفتن. مناجات معنیش این. تو این عشقای مجازی که هست، تو این عشقای مجازی، این عاشق و معشوقا دوست دارن که با یکدیگر در خلوت گفتگو بکنن. مزه سخن گفتن در خلوت غیر از سخن گفتن در جلوت. بخوام این نکته رو توضیح بدم، ولی اشاره میکنن که تقریبا پر شده. عزیزان لطف کنن به خاطر حضرت سید الشهدا علیه السلام و به احترام قمر منیر بنی هاشم علیه السلام، تا اونجا که میشه به منبر نزدیک بشن با سه صلوات بر محمد و آل محمد. ببینید این مسئله رو عرض میکنم، خوب دقت کنید منظور منو به درستی دریابید، اشتباه نفهمید. ما خیلی وقتا تو امور معنوی این اشتباه رو میکنیم که فکر میکنیم یک کار خیلی ویژه‌ای وجود داره که اگه ما همون یه حرکت رو انجام بدیم، وقت یک شبه راه صد ساله رو میپیماییم. همیشه فکر کنیم یه راه میانبری بین ما و اون بالاترین نقطه وجود داره. اینجوری نیست عزیز جان، اینجوری نیست. باید یه مجموعه کار ما انجام بدیم. اگر بگیم آقا این کار این اثر رو داره ولی اون کار یه اثر دیگه ای داره، این ولی به معنی این نیست که میخواییم کار اول رو بی اهمیت و بی ارزش بکنیم. این نکته رو عرض بکنم. اونایی که با خدا انس زیاد دارن، با امام زمان علیه السلام خیلی انس دارن، سید الشهدا علیه السلام رو خیلی دوست دارن، اینا به مجلس عمومی عزاداری، به مجلس عمومی دعا، به نماز جماعت، به چیزهایی که آشکاره اکتفا نمی کنن. یه خلوت هم دارن و نسبت به اون خلوتشون یه اهتمام ویژه‌ای می‌ورزن. توجه میکنیم؟ بله، دعای در جمع یه اثر داره، بلکه اثراتی داره، اما همه آثار دعا مال دعای تو جمع نیست. دعای تو خلوتم یه اثر دیگه ای داره. از یک نظر دعای در جمع اهمیت بیشتر داره، از یه نظر دیگه دعای در خلوت. دعوت العبد سرن دعوتن واحده تعدل و سبعین علانیتن. اگه یه دعا بنده بکنه در خلوت سرن، این دعا رو بکنه، معادل 70 تا دعای در آشکاره. این معادل بودن به این معنا نیست که اونو پس بذار کنار اینو بگیر. دعای در جمع دارای یه اثر دیگه ای داره. اشاره کنم فقط، دعای تو جمع به استجابت نزدیکتره. اگه میخوای حاجت رو بگیری تو جمع دعا کن، اما تو دعای تو خلوت یه اثر دیگری داره، و اون اثر دیگر اینه که شما رو نسبت به خدا و اولیاء خدا پیوند قلبیتون و انس قلبیتون و رابطه قلبیتون رو بیشتر. اونایی که فقط ایام عاشورا با امام حسین کار دارن تو این مجالس، خیلی آدمای خوبی هن. خاک کف پای اونا رو من به عنوان تبرک واقعا به سر و روی خودم میکشم بی تعارف. واسه قیافه اومدن و شما هم نمیگم، من حتی اینایی که جزء گناهکاران از محبین امام حسین علیه السلام هستن، اگر با اخلاص قدم برداره تو همون دسته عزاداری، تو همون پیاده روی که تو همه میدون محسنی انجام میدن، نه اینکه برن اونجا بخوان از خودشون بازی در بیارن. اگه کسی به خاطر امام حسین این کارو میکنه، بی نماز هم هست، من به بی نمازیش کاری ندارم، ولی خاک کف پای او رو واقعا با مانع تبرک به صورتم میکشم. فکر نکنید اینا یکدیگر رو توجیه میکنه، گناه او سر جاشه، نباید گناه کنه. بهتره که اگر یه خانومی به حجابش حفظ نمیکنه از خونه بیرون نیاد برای عزای امام حسین، اما اگه حالا این اشتباه کرد اومد بیرون، خاک کف پای او اگه اینجا اخلاص داره یه ارزشی داره که باید من به سر روی خودم بکشم. شما که همتون اهل نماز و انشالله اهل تقوایی، شما جای خودتون داره، من تو شما بر خوردم، شما انشالله آدم های فوق‌العاده ای هستید. اما من به شما بگم اگر رابطتون با امام حسین فقط مال مجالس عمومیه و ارتباط در خفا با امام حسین ندارید، شما سرتون از اون جهت کلا رفته. نه اینکه چون این کار میکنی سرتون کلا رفته، چون اون کار نمی کنید کلا میره. بعضی از شما این گلایه رو از خودشون دارن که میگن ما بعد از ایام عاشورا یه دفعه احساس میکنیم مثل که دشارج میشیم، مثل این که یه دفعه اون سرمایهی که اندوخته بودیم یه دفعه مثل که دستمون میره. برای اینکه این اتفاق نیفته، این عرضی که میکنم که مأخوذ از روایات و از آیات قرآن جدی بگیرید. شما یه رابطه قلبی ولو مختصر تو جایی که کسی نیست، خبر نمیشه، بعدم نه اید قصه شو واسه بقیه بگینا، درسته؟ با خودتون به گور ببرید این رو. اینو با امام حسین علیه السلام داشته باشین، عشق بر امام حسین تو در حالت خفا یه مزه دیگه ای داره عزیزم. تو جمع به خودتون رو بزنید، تو سر و صورت خودتون بکوبید، به سینه بزنید، اشک بریزید، داد بزنید، گریه کنید. اینا یه تراوتی داره، یه ارزشی داره که هیچ انکار نمی کنم. خدا چنین توفیقی هم به شما بده، هم صدقه سر شما به من بده. اما این نکته رو بدونید که امام حسین تو خلوت یه جور دیگه ای شما رو میکنه با این امام حسین. وقتی شما تو جلوت هم باشید، در بین دیگران هم باشید، براتون حالا عزاداری معنای دومی پیدا میکنه یا معنای سومی پیدا میکنه. عزیزان تو دعاهای ما هست نسبت به خصوص امام زمان علیه السلام که قوغاست. اغلب ما با امام زمان در حالت در زندگی خودمون رابطمون اگر وجود داره رابطه تو جمعه. کدوم یکی از ما چند دقیقه با امام زمان خلوت میکنیم؟ اما اونایی که این کارو میکنن و حتی اولش هم با امام زمان میخوای حرف بزنی، احساس میکنی حرفی نداری. چی بگم به حضرت؟ از همینجا شروع کن، یه سلام به حضرت بده، فارسی، اگه ترکی با زبان آذری، لوری به زبان لوری، عربی به عربی، نمیدونم هر زبان چه زبان مادریته، با هر زبانی به امام زمان علیه السلام بعد از یه سلام مؤدبانه بگو آقا من باید با شما بیشترین حرف رو داشته باشم، نمیدونم چه شده که حرف با شما ندارم، من چه غلطی کردم، چی شده که من با همه حرف دارم الا با تو. من چرا با همه انس میگیرم ولی با تو انس ندارم؟ چه شده که من اشتیاق به این مسئله ندارم؟ نکنه رو اسم من ای پسر امام حسن عسکری قلم گرفت. اگه یه گناهی کردم که به این عقوبت مبتلا شدم، حالا اومدم عذرخواهی میکنم، اگه دل شما رو رنجوندن منو ببخشید، من عذر میخوام از شما. ولی عذر عند کرام الناس مقبول. و جد شما پیغمبر اکرم فرمود که اگه کسی از شما عذرخواهی کرد، طول ندید در قبول کردن عذر، شروع کن اینجوری حرف زدن با او، یه چند دقیقه که حرف بزنی بعد ببینی اشکت هم از چشمات جاری میشه. معذرت انس بگیر، حوائج مادی هم دارید به حضرت میگید، اما با امام زمان علیه السلام حرف بزنید، با خدا مخفیانه حرف بزنید. ادعو ربکم تضرعا و خفیتن و خفیتن، خفیه یعنی در خفا. ادعو ربکم تضرعا و خفیتن انه لا يحب المعتدین، آیه در سوره اعراف، خیلی حرف تو این آیه است. گدائی کنی یا طلبکاری غلط اینجا. اینایی که با پررویی میخوان حرف بزنن ممکنه یه چیزی هم بهشون بدن، اما تو اون دستگاه بی ادب جلوه میکنن، نامشون بی ادب میشه، اون وقت بی ادب محروم ماند از لطف رب، یه چیزایی بهشون نمیدن. شما همچنان به گدائی، با گدائی حرف زنید، ولی مخفیانه، مخفیانه. اگر کسی این نکته رو همراه کنه با این قضیهی که عرض میکنم، او سرعت سیرش بیشتر میشه و او اینه که نه تنها گناه رو قیچی کنه از زندگیش، بخشی از آنچه حلالم هست ولی خیلی مورد اشتهای نفسشه، بخشی از اونها رو جلوشو بگیره. ولی بستنی خیلی دوست داره این جوون، ولی اگه نخوره هیچ طوریش هم نمیشه. به نفس خودش اینجا نبگه، یه چند تا از اینا از خودش داشته باشه، اهل تضرع در خفا هم باشه و امام زمان، یه دفعه اینه کارت به جایی میرسه جوان که دو ساعت با امام زمان حرف میزنی متوجه گذشت زمان نمیشه، متوجه گذشت زمان نمیشه. خب بیش از این بحث رو باز نکنم، این از اینجا به بعدش شما ما تا اینجاش شنیدیم، ایشالله دعا کنین ما خودمون عامل بشیم، اونایی که واسه ما گفتن که خدا اونها رو غریق بهار رحمت کنه، همه اینا متکیه به آیات و روایاته، به ما اینو گفتن که از اینجا به بعد اگر عمل کنی از اینجا به بعد خود راه بگویدت که چون باید رفت. تو پای در راه نه و هیچ مگو، خود راه بگویدت که چون باید رفت. این عرض امشب ما. اینایی که کربلا بودن یا این کارا رو کرده بودند و اون نقطه عشق رسیدند، یا اینکه یه دفعه خدا اراده کرد که اینا بشن یک پارچه آتش نسبت به امام حسین. دو تا برادرند، عبدالله ابن عروه، عبدالرحمن ابن عروه. روز عاشورا امام حسین علیه السلام دید که این دوتا یک گوشهی دارن گریه میکنن. خب وقایع نگاران بودن که مثل تاریخ خبرنگارای فعلی اینا میچرخیدن، اگه حضرت از اونا سوال نکنه بعدن تو تاریخ می‌نویسن که دوتا از اصحاب امام حسین ترسیده بودن، گریه میکردن، پشیمون شده بودن، ولی دیگه چاره نبود، گرفتار تیر غیب شدن مثلا. و این حالت که ما الان نسبت به اصحاب سید شهدا داریم دیگه این حالت در ما پدید نمی اومد. امام حسین یه گفتگوی میکنه، خودش میداند چه خبره. از اونها پرسید که برای چی گریه میکنید؟ بین شما و بهشت فاصله کوتاهی، چند لحظه دیگه شما به اون نعمت عظما میرسید، برای چی گریه میکنید؟ جواب اینا رو ببینید. عرض کردن یا ابن رسول الله ما علا انفسنا نبکی بل نبکی علیک، ما به حال خودمون گریه نمیکنیم، گریه ما به خاطر توست. بعد توضیح دادن، گفتن یا ابن رسول الله این یک جان ما که تقدیم شما این که ارزشی نداره، اما ما این فکر رو میکردیم که شاید ما در راه شما کشته بشیم، از دست این مولوی با شما رها میشید، شما آسیب نمیبینید، اما الان میبینیم ما کشته هم بشیم باز این نانجیبا به شما دست پیدا میکنن، داریم بر قربت شما گریه. روح همه ما فدای این دوتا برادر بود، فدای خاک پای اینها بود. به کجا رسیدن اینا؟ فقط امام حسین رو میبینم، فقط حجت خدا رو میبینم. صدا بلند شد پشت خیمه ها، اینه بنو اختنا، خواهرزاده های ما کجان؟ صاحب صدا رو تشخیص داد قمر بنی هاشم و بچین و برادران او، فهمیدن صدا صدای شمره. جواب ندون، چند بار با صدای بلند عینه بن اختنا کجان، جواب ندادن. سید الشهدا علیه السلام اینجا یه چیزی به برادر گفت تا پایان دنیا این شد دستور عمل برای قمر بنی هاشم. حضرت فرمود که برادران، برادران من، عجیبوه و این کان فاسقه، جوابشو بدیم، فاسق هم باشه جوابشو بدیم. میدونی یعنی چی؟ یعنی دیگه نگاه نمی کنه عباس ابن علی که کی صداش میزنه، یا ما بدتر از او شم که نیستیم یا قمر بنی هاشم. جمعیت همه امشب اومدن میگن یا ابل فضل العباس، یا ابل فضل العباس. اومد جلو قمر بنی هاشم، گفت چه میگی؟ گفت برای تو و برادران تو، مادرش با او فامیل بود، توی قبیله بودن، با ام البنین تو قبیله بنی کلاب بودن هر دو. گفت برای تو و برادران تو از ابن زیاد امان نامه آوردم. تا این رو گفت قمر بنی هاشم برا شفت، گفت خدا هم تو رو هم امان نامه تو همون کسی که این امان نامه رو نوشته لعنت کنه، ما رو در امان میداری ولی پسر دختر پیغمبر در امان نباشه. خب فردا شد، فردا همه رفتند، فقط مونده آقا سید الشهدا و قمر بنی هاشم. قبل از او به برادراش گفت که بزرگتر بود از برادراش، از اون جعفر و اینها بزرگتر بود، فرمود به اونها که شما زودتر برید شهید بشید، من میخوام شهادت شما رو ببینم، این صبر رو بکنم در شهادت شما، پیش خدا اجر ببرم. اونا هم گوش کردن حرف قمر بنی هاشم رو، رفتند و شهید شدن. اومد خدمت برادر، یا اخا قد زاغ صدری و سئمت منکر، برادر دیگه سینم تنگ شده، از زندان دیگه خسته شده، اجازه میدی برم میدان؟ اینجا بود که امام حسین گریه کرد، فرمود برادرم تو اگه بری میدان دیگه میگن حسین شکست خورد چون علمدارش هم آمد میدان، دیگه کسی اومد. اما در این حال اگه میخوای بری میدان برو، قبل از این که بری میدان یه مقدار آب برای این بچه ها بده. آمد جلوی جمع، یه مقدار جلوی لشکر موعظه کرد، ما با شما جنگ داریم، شما با ما، این بچه ها چرا باید تشنگی بکشن؟ ولی در دل سنگ، در سختر سنگ اونها هیچ اثر نکرد، برگشت. تو برگشت تو مقاتل ننوشتن که با امام حسین سخنی گفت، کاری کرد، ولی همین که صدای العطش بچه ها به آسمان بود، فقط اومد یه مشک برداشت با یه نیزه، شمشیر نداشت قمر بنی هاشم تو اون نبرد، فقط یه نیزه با یه مشک رفت، یه حمله کرد، وارد شریعه فرات شد، شریعه رو پر کرد، دستهای خودش رو زیر آب بود آورد بالا، اگر آب رو خورده بود هیچ یک از ما به او خورده نمی گرفتیم، همه می گفتیم خوردیش، تشنه بودی، نوش جانت، زحمت کشیدی، اما اونجا اون اوج عشق خودش رو به امام حسین نشان داد، و ذکر آتش الحسین، نه تنها آب رو روی آب ریخت، وقتی داشت می آمد از شریعه بیرون با صدای بلند این رجز رو می خوند، یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت انت کونی، تو میخوای آب بخوری، حسین تشنه است، زنده نباشی عباس، آب به لب تو برسه و حسین تو تشنه باشه. داشت این رجز رو میخوند و میامد، اما یه دفعه دیدن رجزش عوض شد، والله ان قطعتم یمینی اینی و حامی عبدان اندینی، فهمیدن دست راستش قطع شده، لحظاتی گذشت باز رجز عوض شد، فهمیدن قد قطعه او به بقیه هم یساری، فهمیدن دست چپش هم قطع شده، فاحاطو دور تا دور عباسو گرفتن، با اینکه دست در بدن نداره ولی در این حال بازم جرأت نزدیک شدن ندارن، فرموه به نبال، شروع کردن او رو تیرباران کردن، یه نانجیبی آمد جلو با عمودان،